جراب به عنوان پادویی و دستمال کشی و این چیزا میخوان با 4 تا سرویس بیرون که به خاطر کرونا انجام
خوش میشه. خب چقدر به حقوقش
من دوم. اولش میتونم 1500 به شما بدم.
ماهی 1500؟
بله ماهی 1500.
اما 1500 ما کجا دارم بذارم؟
میدونم کمه ولی اولشون خب کرونا هم هستش، بازار ما هم زیاد چیز نیستش، نگاه به 4 تا مشتری ما نکن. یه مدت بگذره من حقوقتو میبرم بالا ببینم جنمت خوبه.
چقدر زن... یعنی حقوقم چقدر میکنی؟
میره بالا. حالا فعلا ما هم نگاه به درآمدمون میکنیم دیگه.
خب ما الان با این وضع نمیتونم باهات کار کنم. 1500 بیام اینجا پادویی کنم.
خب عزیزم برو توی صنف دیگه که بیشتر بهت حقوق میدن. اینجا بیشتر از این بهت نمیدن.
خب حالا کار دیگه هم هست، یعنی مثلا بار و مار و اینا هم میاد ما باید خالیشون کنم؟
بله 100%. شما به عنوان پادویی.
من نگفتی یا شاگرد دیگه داری؟
شاگرد دارم. خب شما میخوای الان کار کنی؟ اون فلان زاد کاربلد حقوقش بالاتره.
یا مو شاگردته؟
ایشون شاگردن بله.
اما چقدر بهت حقوق میده؟
دونی
مو
کار بلد، جنس میفروشه، جنس سفارش میده، خوش دستمال
میکشه. خب من خودم همه کارهای میکنم.
خب نه بلدی جنس سفارش بده؟ شما
سفارش میدم یاد میگیرم ببین چمه.
از شما یک سال میکشه که بتونی جنس سفارش
بدی. با مو بچه با استعدادی هم میتوری نبین مونه.
میدونم شما من اومدی کار کنی.
درسته.
بهتونم میخوره که تاثیر کردن باشی. ولی خب یه کاری که میای بعد یاد بگیری، خاکشو بخوری، بعد یه مدت کارو دست بگیری، خب مطمئنا حقوقتون میره بالا. شما میتونی جای من بیا جنس
اما باشی. اصلا این چیزایی که بهت گفتم اصلا ما میخوام خودم سوپری بزنم.
خب پول داری؟ سرمایه داری؟
همه چی دارم.
سرمایه داری؟ خب سابقه چی؟ تجربه شو داری؟
سابقه شم دارم.
خب سابقه شم داری، خب برو کار کنی. و چرا ما پیش من؟
میخوام حالا یه سری رفاقتی میدم. آدم با معرفتی هستی.
نه من اصلا با معرفت نیستم، رفاقتم با هیچ کسی تو کار خاصی
ندارم. نه بیا بهم بگو چیکار کنم. ما حالا میخوام آقا فرض کن رفیقت، میخوام همکارت بشم.
باشه شما میخوام همکار من بشی؟ باشه شما سه ماه بیا بغل دست من کار کن، یاد بگی کار به قول معروف بدوز از من، یاد بگی برو واسه خود جای دیگه بزن، منم میام کمکت میکنم.
من دوست ندارم کارو بدوزم. گفتم دیگه حالا میخوام یه کاری راه بندازم. ما بخوام یه مغازه بزنم مشکل چیه؟ الان بیا یه مرامی بذار اینا بهم بگو.
من بهتون میگم تو صنف سوپرمارکت کلا صنف سختیه، اما که وقت تو زیاد نیست. ما که زن بچه داریم وقتمون کمتر واسه زن بچه، کمتر میتونیم بریم بیرون، زیاد تو خانواده نیستی. مثلا من بچه‌م 4 سالشه، شاید باورت نشه، نمیدونم چجوری بزرگ شده. صنف سختی، طرف میاد داخل مغازه فکر می‌کنه که ما فقط این پشتیم، نمیدونه که ما همش داریم جنس می‌چینیم، جنس سفارش می‌دیم، وقتمون داخل مغازه.
اما حاشیه نرو، بهم بگو می‌خوام کاری راه بندازم.
این کارو باید اول بیا کارگری کنی، یاد بگیری کارو، کارو یه ذره یاد گرفتی، اگه سرمایه داری اونم با یکی بری شریک بشی، چون اولی تنهایی نمیتونی شما 7 تا 12 شب بری.
چه کنم آخرش برا؟
فقط کارگری کنی. چون که نکنه به درد من زیاد بخوری شما.
اما تو اصلا دنبال کارگر نیستی، اصلا اولش هم معلوم بود.
خب شما اینجوری فکر کن.
تو که اعصاب کار کردن نداری، بری چه اصلا میپذیری؟
اصلا کلا اعصاب تو کار ندارم. بده بیرون. بده آقای فهمی رو.
اینجوری
خوش اومدی. خدافظ شما. خدافظ.
جان
جمال بنده خود،
ای جان این موسیقی هم که واقعا مرثیه‌ای برای جمال بوده. ای جان بچه جان برو با 1500 کار کن تو اون سوپری. 1500 هم که اونجا میخوری قایمکی یواشکی خودش میشه 3 تومن. روزی 4 تا آب معدنی بخوری خودش می چه غم میشه.
سفارش کنیم بچه رو یه جا دستشو بند کنن دیگه.
عجب بابا این بچه آخه همون قوره نشده میخواد معویز بشه، بعد برخورد میکنه با مردم. جانم ایشالله که موفق بشه، ولی اعتماد به نفسش خوبه.
خوبه؟
اعتماد به نفسش رو دوست
دارم.
اعتماد به نفسش
اینش به خاندان هم نشینا رفته.
اعتماد به سقف، اعتماد به نفس که نیست ماشالله.
ایران شهر مجله رادیویی.
عصر زیبای ایران، ایران شهر.
اما بهتر از من میدونید که داغ‌ترین بحث این روزها در همه جای ایران مبحث انتخابات و 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری است که 28 خرداد ماه با آگاهی تمام با حضور من و شما پای صندوق‌های رأی محقق خواهد شد. همراه میشیم با پژوهشگر و کارشناس سواد رسانه‌ای سرکار خانم دکتر وسالی. سلام بر شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم سفری عزیز، همچنین همه شما مردم عزیزی که این ساعت دارید صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید. در خدمت شما
زنده باشید. ما دیروز با هم درباره تبلیغاتی که در فضای مجازی این روزها ما شاهدش هستیم صحبت کردیم و اینکه چه روش‌هایی وجود داره برای اینکه ما در دام اشتباهات نیفتیم. شما دیروز به چند روش اشاره کردید که برای خود من خیلی کاربردی بود. امروز در ادامه چه برامون خواهید گفت؟
زنده باشید. بله، ما دیروز راجع به تکنیک اغراق، تکنیک ادعای آشکار و تکنیک شدت صحبت کردیم. من یه توصیه دارم هم برای مردم عزیزمون، هم همه دوستانی که به هر حال وارد عرصه انتخابات شدن و به عنوان کاندیدا حضور دارن، که حتما اینها رو بهش توجه بکنن، چون به هر حال وقتی که نزدیک به ایام انتخابات میشیم، خب افرادی که به دنبال سودجویی هستن مسلما نزدیک میشن به کسانی که ممکنه که در این عرصه ورود پیدا بکنن. علاوه بر اون، مردم هم قطعا با این در واقع شعارها و تکنیک ها مواجه خواهند شد. بنابراین دانستن اینها رو برای همه عزیزان توصیه میکنم. به عنوان مثال، ما یک تکنیک بسیار پرکاربرد در زمان انتخابات داریم به اسم تکنیک عرابه. به این معنا، البته عرابه یا واگن هر دو نامیده میشه، به این معنا که ما رو به گونه‌ای ترغیب میکنن در مورد یک کاندیدای خاص که همه دارن مثلا به فلانی رأی میدن، اگر شما رأی ندید از دیگران عقب موندید، اگر به این فرد خاصی که ما میگیم رأی ندید شما از دیگران عقب موندید، یا اینکه اگر این کاری که ما میگیم انجام ندید شما در واقع از دیگران دور موندید. تکنیک عرابه یا واگن در واقع داره ما رو تشبیه میکنه به یک قطاری که در حال حرکته و شما انگار در ثانیه‌های آخر به این ایستگاه رسیدید و میخواید خودتون رو به سرعت به آخرین کوپه قطار یا به این واگن یا این عرابه برسونید، و معمولا به گونه ای ما رو تهییج میکنن که بدانیم که اگر که چنین کاری که مد نظر اونها هست انجام ندیم، حتما دچار ضرر و زیان خیلی جدی میشیم، و ما معمولا به دنبال این هستیم که در این شرایط احساسی حتما اون کاری که از ما خواسته شده رو انجام بدیم. تکنیک دیگه، تکنیک همراهی با جماعت هست که معمولا تقریبا همه کاندیداها از اون استفاده میکنن، و شما این تکنیک رو در سایر روزهای معمول سال هم به شدت میبینید. وقتی که قراره که ما قانع بشیم برای اینکه همراهی بکنیم با یک کاندیدای خاص، با یک در واقع فرد خاص، معمولا از تکنیک همراهی با جماعت به این شکل استفاده میکنن که در صحبتهاشون، در شعارهاشون میان خودشون با مردم رو جمع میبندن، میگن ما اینگونه هستیم، ما اینگونه فکر میکنیم، ما میخوایم این اتفاق بیفته، همه ما مردم این چنین هستیم، و در واقع خودشون رو سمت مردم قرار میدن و با این ادبیات با مردم گفتگو میکنن. این تکنیک، تکنیک همراهی با جماعت گفته میشه. البته لازم به ذکره که حالا چه در تکنیک عرابه چه در تکنیک همراهی با جماعت، هر دو روی سکه وجود داره. یعنی ممکنه که یک کسی واقعا راجع به اعتقادات قلبی خودش صحبت بکنه، اما بدانیم که اینها به عنوان تکنیک اقنایی هم به کار گرفته میشن، و البته کسانی که وارد عرصه سیاست میشن به خوبی به این تکنیک ها واقف هستن. تکنیک دیگه، تکنیک برجسته سازی هست. تکنیک برجسته سازی یکی از پرکاربردترین تکنیک ها هست و خیلی جاها میتونه اثرگذاری داشته باشه، به این معنی که ممکنه که مثلا فرد کارهای خوب خودش رو برجسته بکنه و کارهای بد دیگران رو برجسته بکنه. مسلما هر کسی اون نقاط قوت خودش رو برجسته میکنه و مطمئنا روی نقاط ضعف خودش سرپوش میگذاره، یا ممکنه که حالا اون چیزهایی که در جامعه میتونن در واقع به نفع اون فرد باشن یا افرادی که حالا همسو هستن، اینها رو همه رو برجسته میکنه. در تکنیک برجسته سازی معمولا دو حالت وجود داره. در واقع برجسته سازی همیشه به نوعی همراه هست با نوعی سانسور در طرف مقابل، به این معنی که یک چیزی وقتی بیش از ارزش واقعی خودش برجسته میشه، در کنارش داره یک چیز دیگه‌ای روش سرپوش گذاشته میشه و مخفی میشه. اینه که ما باید به اینها حتما دقت بکنیم. یک تکنیک دیگه، استفاده از کودکان، استفاده از افراد زیبا و استفاده از سلبریتی ها هست. حالا افراد مشهوری که میتونن چهره های ورزشی، چهره های هنری، چهره های سیاسی و به هر شکل برای مردم ناماشنا باشن. اینها گواهی دادن این افراد که به تکنیک گواهی دادن افراد مشهور معروف است میتونه ما رو تحریج بکنه به اینکه به کاری که اونها میگن باور داشته باشیم، اعتماد بکنیم و عمل بکنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر وصالی عزیز و با شما خداحافظی میکنم.
در فقط خدا باشید، خدا نگهدار شما.
درود بر شما و درود به همه مردم نازنین ایران زمین.
از همه دنیا واسه من این آب و خاک عزیزتره، محال یه روزی کسی از سرزمینش بگذره. قشنگترین جای زمین، سبزترین این دیار، به ما رسیده نامش و تمدنش به یادگار. خدمت تاریخ منه، پرچمی که رو تنمه، تموم این ترنگ تو به رنگ نام میهنه. خلیج فارس تا انزلی، زاینده رود تا الگوی، دوستش داریم از ته دل، از گیلکی تا آذری. همیشه سرزمین من، خاک عزیز و پرغرور، ایران زیبا تا ابد بمونی شاد و پرسرور. پس به پس تو برام مثل بهشت رو زمین، بمون همیشه سر بلند، بمون همیشه بهترین. شمال و دریای خزر، گلای سرخت یه بغل، آفتاب داغ کیش و قشم، حافظ و شیراز و غزل. همیشه میسپارم دلو به مرز و بوم آریا، به شالیزار و گندمش، دشت پر از عقاقیا. به مردمون پاک پاس، به شعر و شور شهریار، تو قلبمون باوره این که چناب این دیا. میهن من، ایران من، از بدی دور خاک تو، پر از غرور اسم من، کنار اسم پاک تو. همیشه سرزمین من، خاک عزیز و پرغرور، ایران زیبا تا ابد بمونی شاد و پرسرور. پس به پس تو برام مثل بهشت رو زمین، بمون همیشه سر بلند، بمون همیشه بهترین.
دوست عزیز شنوندهی برامون داستانی فرستادن با این مضمون. روزی روزگاری پیرزن فقیری توی زباله ها دنبال چیزی برای خوردن میگشت که چشمش به چراغی قدیمی افتاد و اونو برداشت و روش دستی کشید و میخواست ببینه که اگه ارزش داشته باشه اون رو ببره و بفروشه. در همین موقع دود سفیدی از چراغ بیرون اومد. پیرزن چراغ رو پرت کرد و با ترس و تعجب عقب عقب رفت و دید که چند قدم اون طرفتر غول بزرگی ظاهر شد. عزیزان کودکان کاری هم که نترسن و داستان داستان هپی انده، پایانش خیلی شاد.
چی؟
پایانش خیلی پایان این فیلم های والدین این عزیزان به بنده سپردن کودکان کار رو. هی بنده دست هم بسته میگم نگن بچه ما رو بردی زهر ترک کردی چیز شد. اینو حالا داستان قشنگی، قول چراغ از چراغ در اومد و پیرزن که حسابی ترسیده بود اقام اقام رفت. توجه کردی؟ قول فوری تعظیم کرد و گفت نترس پیرزن، من قول مهربان چراغ جادو هستم، مگر قصه های جور و جوریو که برام ساختن نشنیدی؟ حالا آرزو کن تا در چشم به هم زدنی برات برآوردش کنم، اما یادت باشه فقط یک آرزو، وان آرزو، یک آرزو. یعنی از این قولای سه آرزوه نبوده، یه آرزویی بوده.
یه آرزویی بوده؟ آه. من جای اون بودم درشو میذاشتم میرفتم.
گفت نام تمام دختران مرد فقیر آرزو بود.
آخه
گفت فقط یه آرزو کن قوله. خب پیرزن که به دلیل این خوش اقبالی توی پوست خودش نمی گنجید از جا پرید و با خوشحالی گفت الهی فدا چم مادر.
چرا نده؟
بگی چی شد؟
چی شد؟
هنوز جمله بعدی رو نگفته بود که فدای قول شد. فدای قول شو. قوله چقدر احمق بوده،
چقدر هم تای داستان شاد بود،
عجب قول احمقی بوده. آرزوی فتر نتیجه اخلاقیشو نگفتم و
نتیجه
اخلاقی این که دوستانه، حال شما خوبه انشالله، نتیجه اخلاقی اینه که دوستان عزیز اگه قول دیدین درست مثل یک انسان متشخص ازش آرزو کنید، آرزوتون بخواد دیگه با قول کار و فاروف نکنید. خدا وکیلی قول دیگه حق داره کار و فالیش نباشه. قول دیگه یه هم تو آفتابه زندگی که توی ببخشید چراغ زندگی که چه میدونه تعارف چیه و این حرفا و اینا. قشنگ رو راست بهش بگین چی میخوان. الهی فدا چم نگی از این حرفا نمیدی تو.
سنگین ترین خسارت های زندگیم سر همین تعارف کردنام بوده. بعضی هاش جبران ناپذیرن. یه وقتایی مسافر سوار میکنم روم نمیشه ازش کرایه بگیرم. تنها جایی هم که تعارف ندارم فقط خانه خودمه.
جانم آقای مطلبی هم اتفاقا گفته مسافر تاکسی اینترنتی کار میکنه. مسافر سوار کردم 35 تومن کرایش میشده، گفتم قابل نداره پیاده شده رفته. مطلبی جانم اگه قفلمون نداری تو ماشینه برداری من عزیز من استفاده کن
امروز
از ابزار خود استفاده کن. مطلبی
آقا جمال من از بیوان دمات میگیرم. این را اگه به کسی گفتی که تعارف کردی گفتی بفرما گفت ممنونم که هیچ، ولی اگه بهش تعارف کردی گفت بخور که میخورم وقت خیلی اوضاع خراب میشه، میشه تا آخر میخور. آقا جمال
چی بگیم پهلو چی بگیم. حمید آقا از یزد گفتن استاد پدرخانه من داشت توی باغش گوسفنداشو میشست، با این زبون مار زدم یه تعارف کردم، خلاصه اونم از خدا خواسته استاد 47 تا گوسفند بوگندو رو حمام کردم.
آها اون موقع که کباب میزنید میخورید بوگندو میزنید
که آره
همچه کلبچشو بار میزنید بناگوشو
میزنی بر بدن آره. حسابی سنگ پا هم میزدی کف پایین گوسفندا تمیز میشستی
اونا دارن دردشون میاد
دنبه منبه میزدی که اینا حسابی چرکشون بلند شها گوسفند رو میشستی میگوتی آقا من یه روز سلخره اون پاچت رو میخورم اون مغز تو با آبگو گوشت آخ 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 اون قلبه اون قلبی که در سینه داری متعلق به منه.
من تو خونه عذابم از دست خانومم، انقدر که مهمون میاد تعارف میکنه میکنه مرگ من این یه لقمه رو بخور، جان من این یه لقمه رو بخور، گشنه نراقب خدایش تو 23-24 سال من از دست این خانومم کلافم. بس که تعارف میکنه جدیدنم داماددار شده بچه خواهرشه، وقتی که میاد خونه بالا سر این وای میسته خاله مرگ من یه لقمه دیگه مرگ من، یعنی دیگه اینقدر من عذابم از دست اینو کلافم که دیگه باید دوتا قرص اعصاب بخورم.
بلا همچین خانومایی هم که باعث میشن مرد مجبور سه شیفت کار کنه سه شیفت کار کنه،
خدا وکیلی حسودیشو میشه به دوم آدم
مادر من دیگه طرف به اندازه شکمش خورده چرا اصرار میکنید آخه؟ گفتن که
دیگه.
گفتن که استاد من با همسرم تعارف دارم تا اثر سفره بلند نشه من غذا نمیخورم، یعنی میخوان ببینن همسرشون سیرمونی دارن
میخواد ببینه تعدیگا به کی میرسه
که زودتر سیر بشن به شما بخشی از سفره برسه. حسن زمانی راننده محترم بیل مکانیکی از شهر پیربکران استان اصفهان هم گفتن که استاد از این سیرای 7 ساله دارم، یه بنده خدایی گفت به من میدی، گفتم اگه میخواستم به کسی بدم که 7 ساله نشده بود. جالب بود. و یه پیامک دیگه هم بخونم. آقا مهدی رشیدی میبودی در حال نقاشی بر روی سفال، اینقدر تعارف همدیگر رو کردید استاد شما و خانم سفری که آخرش پیام بنده رو نخوندی.
خوندیم دیگه
بزرشیم
همچین آخر سر باشه که همچین بمونه در یاد.
از محمد آقای هدابندی هم بگم که ظرف شاتوتی که از باغ میوهشون چیده بوده رو تعارف کرده به همسایه باغشون، همسایه هم نگذاشته نبرداشته خدا ازش نگذره، اینا همسایه نیستن، اینا دشمنه. ظرف شاه تو تهمت داشته
درختن
برده. حالا باز خوبه دیگه آقای هدابندی، اینجوری خودتون ظرف شاتوت بهش بدید بهتر از اینه که از دیوار باغ بیان بالا و خلاصه اون اتفاقات بد بیفته. خیلی ممنون که امروز هم با ایران شهر همراه بودید. ایام به کامتون باشه. خداوند گیتی انشالله نگهدارتون باشه.
دیگه باید کم کم خداحافظی کنیم. امروز درباره تعارف کردن حرف زدیم، این که بعضی وقتا و بعضی از جاها انقدر تعارف میکنیم که اون اصل ماجرا کلن پاک میشه و از بین میره. یه وقتایی تعارف واقعا اومد نیومد داره، به قول استاد کمال همنشین، و اصلا جاش نیست. امیدوارم که هر جور که هست یه جوری هوای همدیگر رو داشته باشیم که بی تعارف به همدیگه عشق بورزیم و همدیگر رو دوست داشته باشیم و محبتمون ماندگار بشه. باید خدافظی کنیم. برنامه صدا کن مرا رو بشنوید در لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. ما رو هم دعا کنید، دلخوشیم به این لحظه های طلایی. تا فردا، خدا نگهدارتون.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده را به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام داریم تا سلام، سلامی که به دل بشینه و حال رو خوب بکنه سلام هست، وگرنه سلامی که از حال بد برخیزه و واقعا سلام نباشه و واقعا از جان بر نخواسته باشه نمیتونه به جانهای دیگه بنشینه و واقعی انگاشته بشه و حال دیگران رو هم خوب بکنه. به معنای واقعیش از جان برآمده، اون سلامی که درسته به نام الله الرحمن الرحیم. سلام، اگر عقل رو گفتن فرمانده وجود، یعنی چیزی که میداند هر کسی، هر چیزی، هر توانایی، هر استعدادی، هر نیازی، جایگاه درستش و اندازه درستش کجاست، میتواند از وجود ما یک منظومه درست بکنه، هر چیزی سر جای درست خودش و به اندازش و در ارتباط صحیح با بقیه بخش ها، اصلا اون اندازه و جایگاه در ارتباط صحیح با کل این منظومه شکل میگیره. اگر عقل این جایگاه رو داره که فرمانده بدن باشه، و درستش هم همین هست که عقل فرمانده باشه نه هیچ قوه و توانایی دیگری، اما این دلی که سلطان وجوده، این دلی که آخر سر اگر نکشه به یه کاری، اگر که نخواد یه کاری بکنه نمیکنه، و اگر دلش بخواد، اگر خواسته دل این باشه که یه اتفاقی بیفته، هزاران توجیه هم ممکنه درست کنه واسه اینکه اون کار رو انجام بده. برای همین گفتن باید آدم تمرین کنه، هم بلد بشه هم تمرین کنه که عقل و دل چطوری در یک راستا قرار بگیرن، در یک جهت قرار بگیرن. وانچه را دل بخواهد عقل هم همون رو حکم کنه و دل هم اون چیز رو بخواد که عقل حکم میکنه، اینها از همدیگه جدایی نداشته باشن، تضاد نداشته باشن با همدیگه. اما در هر صورت آخر سر آدم اون وری میره که دلش میره. بعد دید دل کدوم ور میره. دیدین از خدا اول سالی چی میخوایم؟ یه نماد دیگه. اول سال میخوایم بگیم که خدایا تا اینجا هم هر کاری کرده بودیم، خوب، بد، درست، نادرست، اینها درستش رو میخوایم درست ادامه بدیم و غلطش رو هم میخوایم درست بشه به مدد تو. اون وقت ازش اول از همه چی میخوایم به چه اسمی رو صدا میزنیم؟ یا مقلب القلوب، ای کسی که دلها رو برمیگردونی به سمت حرف درست، به سمت راه درست، به سمت اون چیزی که درسته. اگر دل به سمت درستی برگشت، حال و قال و کار هم و فعل هم همش تو مسیر درست و بهترین قرار میگیره. برای همین آخرش میشه حول حالنا الى احسن الحال. یکی از اونایی که عمری حال خوب و بهترین احوال رو تجربه کرد و در بهترین حال هم از دنیا بار سفر بست، برامون از این نسبت میگه آیت الله شهید، شهید محراب عبدالحسین دستغیب.
یکی از فطریات بشر که خدا به حکمت بالغه اش تو فطرت بشر قرار داده، الانسان عبید الاحسان. هر بشری مگر دیگه خیلی پست و رذل باشد، هر بشری اگر احسانی ببیند به محسن علاقمند میگردد. یک کسی مثلا یک گلی تعارف به شما کند، دوستش میداری، علاقه پیدا میکنید. آنگاه اگر آدمی متذکر شود احسانهای خدای را، میشه خدا را دوست ندارد؟ کسی که بابا یه لیوان آبی به تو بده که واقعا تو بیابان از تشنگی میخواستی بمیری، یک کسی رسید یه لیوان آب خنکی به تو داد، میشه دوستش نداری؟ یه ظرف آبی. آنگاه خدایی که اینقدر نعمت به تو داد آی انسان که نمیتونی بشماریش، و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها، میشه خدا رو دوست نداری؟ چرا دوست نمیداری؟ چون نعمت رو نمیبینی. اگر ببینی احسانهای او را، از یک نفس کشیدنی حسابش بکن تا بره بالا، یک نفس کشیدنی. چقدر خوب گفته به فارسی راستی شیرین گفته سعدی شیرازی، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، و چون بر می گردد مفرح ذات. نفس ای رفت بر نگست چطور میشه؟ خفقان، خفقان میار می کشدش. در هر نفسی دو نعمت موجود، بر هر نعمتی شکری لازم. از دست و زبانه که براید، که از عهده شکرش به در آید.
ما با بقیه عالم از گذشتگان تا آیندگانمون و تک تک ذرات عالم یک جمله به هم پیوسته هستیم که اثرات متقابل روی هم دیگه داریم و انقدر میتونیم اثرای خوب رو هم دیگه بگذاریم که بخشی یا تمام این مسیر تحت تکفل حضرت حق و خود پروردگار قرار بگیره. همونطور که مریم سلام الله علیها رو خود حضرت حق تکفل کرد و زیر پر و بال خودش گرفت. آیات 36 و 37 از سوره مبارکه آل عمران، صوت دلنشین و گرم استاد مرحوم سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.